بخش سوم.
خب حالا اینجا یه سوالی که پیش میاد، من تو این چندین سال اخیر خیلی وقت داشت شنیدم و میگن که کسی که میخواد گیتار الکتریک رو شروع کنه حتما باید یه دوره گیتار نایلون رو زده باشه و بعد بیاد سراغ گیتار الکتریک. این درسته غلطه؟ چجوریه؟ تو به عنوان متخصص به من بگو.
چقدر سوال خوبی و چقدر، یعنی از همه سوالایی که تا الان شاید داشتین و در موردش صحبت کردیم اینو بیشتر میپرسن. نه ربطی به هم ندارن. همینقدر کوتاه و قاطع تونم بگم.
پس یعنی فکر میخواد گیتار الکتریک شروع کنه، از همون اول میتونه الکتریک رو بخره و بیاد شروع کنه.
دقیقا. یه چیزی که من میگم، حالا یه چیز کاملا واضحه، قطعا همه دوستان بهتر از من اینو میدونن. خب من نوعی، من خودم خب اول با نایلون شروع کردم. خب وقتی من 4-5 سال مثلا نایلون زدم بعد رفتم الکتریک زدم، طبیعتا نسبت به یه کسی که میخواد گیتار الکتریک رو صفر شروع بکنه خب خیلی جلوترم. مسیری که بقیه تو 2 سال میرفتن و مثلا من تو 6 ماه رفتم. حالا تا مثلا فرض کنید 2 تا کتاب اول 2 سال برای اونا طول میکشه، برای من 6 ماه بیشتر طول نکشه. مثلا من کتاب اولم 2 ماه زدم الکتریک رو.
ولی میگه الزام نیست.
ولی آره، حالا مثلا طرف بخواد 4 سال بره نایلون بزنه که مثلا اون مسیر 2 ساله الکتریکش رو بخواد تو 6 ماه بره، خب 4 سال بعد بسن مثلا میشه 4 سال و نیم. خب 4 سال و نیم الکتریک میزنه، خب خیلی جلوتره که. میدونید چی میگم؟ یعنی بعضی اینجوری میگن خب ما بریم نایلون بزنیم که بعد الکتریک راحت تر باشیم. درسته، ولی چه کاریه؟
آره میتونه همون وقت رو بذاره.
آره خود الکتریک. آره دقیقاً.
عالی. آره
چون ببینید یه توضیح بدم اینجا. آره. اگه اشکال نداشته باشه، مثلا من خودم، حالا شما تو صحبتاتون فرمودین که من حالا نایلون هم زدم ولی بیشتر تمرکزم رو الکتریکه، یه مقطعی اینجوری بود واقعا، ولی الان چون بیشتر حالا اینجوری بگم که خب دارم کار میسازم توی حالا استودیو، رکورد میکنم، نوازندگی میکنم برای مشتریا، حالا دوستانی که حالا میان سفارش میدن، خودشون کار ساختن به من میان گیتارشو بزنم، یا کارهایی که خودم تنظیم میکنم برای مثلا بقیه گیتاراش رو میزنم، اینجوری شده که نمیتونم بگم گرایشم به کدومش بیشتره. یعنی هم نایلون، هم سیمفلس، هم آکوستیک، هم هالوبادی، یعنی 4 تاش رو اتفاقا دارم و میزنم مرتب بستگی به کاری که میخوام، جنس صدایی که میخوام، تمرینم رو همش دارم. و یه نکته جالب که بگم، حالا مثلا من خودم تقریبا حالا 15-16 سال دارم ساز میزنم. ببینید اگر یه مدت مثلا 1-2 هفته دست به الکتریک نزنم، وقتی میام ورش میدارم یه جوریه برام.
این
شاید براتون خیلی جالب، شاید خیلی براتون جالب باشه، ولی یه حالیه، یه جوریه. جنس سیمه فرق داره، قطر دسته فرق داره، سازه. خب الکتریک خیلی سنگین تر از آکوستیکه، 2-3 برابر وزنش. سازه سنگین تر، اصلا میگم یه جوری دیگه است. بعد حتی پیکی که من استفاده میکنم برای هر کدوم از اینا خب متفاوته. پیک، حالا برای اون دوستانی که شاید ندونن، پیک همون مزرابیه که باش گیتار میزنیم، یعنی هم با ناخون یا انگشتا میشه زد، هم با پیک. حالا اگه بعد دوست داشتین راز راجع به اینا میتونیم صحبت کنیم. ولی اصلا یه جوریه، چون تکنیکا فرق میکنه. درسته نوتا یکیه، کوک یکیه، ولی تکنیکا متفاوته، استایل نوازندگی فرق میکنه. و خب برای همین من مجبورم تمرین همه، حالا شاید 1 هفته الکتریک نزنم یا کمتر بزنم، 1 هفته دیگه نایلون کمتر بزنم، ولی رو همش بعضی روزا مثلا ورم دارم یه دفعه با اون سازه، مثلا یه سری تمرینای حالا ایمپرووایز یا بدا نوازی میخوام انجام بدم، تمرین سرعت میخوام انجام بدم، ورم دارم با اون یکی انجام میدم و تمرینای مختص خودشم انجام میدم که تو دستم باشه همش. و زمانی که به نظرم یه نوازنده میخواد، حالا فرضاً میگم نایلون و سیمفلز، یا یه چیزی هم بگم به گیتارای سیمفلز، یعنی یه جا کسی گیتار آکوستیک شنید، حالا مربوط به دستبندی ها بود، من یادم رفت اونجا بگم، یه موقع گیتار آکوستیک شنیدین و گیتار نایلون شنیدین، هم آکوستیک منظورشون همون سیمفلزیاست، یعنی به نایلون یا نایلون گیتار یا کلاسیکال گیتار یا گیتار کلاسیک میگن، فارغ از فلامینکو کلاسیک بودنش، یعنی این دستبندی رو هم بهش میگن، یعنی گیتارای آکوستیک میشه مثلا گیتار کلاسیک و گیتار آکوستیک دوباره. اینجوری هم ممکنه دستبندی رو ببینن. زمانی که میخوام گیتار آکوستیک همون سیمفلز بزنم یا گیتار نایلون بزنم، من نوعی رو میگم، اصلا الکتریک هم نزدم فرضاً، رو دوتاش باید تمرین داشته باشم که تو دستم باشه. خب چون زیر دست اصلا متفاوته، تاچش متفاوته. و یه نوازنده‌ای که میخواد حالا دو مدل، سه مدل، چهار مدل از این گیتارا رو به صورت حرفه‌ای بزنه، که تو استودیو بزنه، تو اجرا بزنه، در لحظه بتونه اینا رو عوض کنه. مثلا من شده تو استودیو هالو بادی برداشتم، یه سری آکورد زدم، دم نه خوب نیست، الکتریک برداشتم، دم خوب نیست، اون یکی الکتریکم برداشتم، دم استداش با این بهتر میشه. مثلا تست می‌خواستم بکنم، خب خیلی موقعا میدونستم دقیقاً میخوام از کدومش استفاده بکنم، از چه صدا استفاده کنم، صاف رفتم سراغ خودش دیگه. یعنی در لحظه ممکنه آدم تو تنظیم کار تصمیمش عوض شه دیگه. شما خودتون جای استاد من هستین توی این عزیز. قضیه قطعاً دیدین که یه دفعه یه جایی رو یه کاری انجام میدید واسهش میگین ولش کن بذار اینو انجام بدم، قطعاً پیش اومده براتون.
آره
خب برای منم پیش اومده، پس نمیتونم بگم خب برو آقای فلانی مثلا اومدی من گیتار باید بزنم، من یه هفته گیتار الکتریک تمرین کنم دوباره بیاد دستم. ببینید نوازنده که سشن پلیر میخواد باشه باید سبکای مختلف رو بتونه بزنه، گیتارهای مختلف رو بتونه. این به این معنی نیست که حالا هر کی گیتار الکتریک زد فرزن تخصصی نوازنده گیتار الکتریک فقط گیتار نایلون دادین دستش نتونست بزنه بگیم خود تو بدی.
بله با تمرین داشته باشه.
نوازنده ای که میخواد همه اینا رو داشته باشه. یه نوازنده است میگه من فقط الکتریک میزنم، اصلا نایلون ندین به من، نزدم اصلا، یا زدم آره. کم زدم. خب نمیتونیم به اون بگیم تو چرا بلد نیستی.
نوازنده که میخواد همه رو بزنه
کسی که میخواد همه رو بزنه. و خب این خیلی مسئله مهم
باید به همون میذارم تمرین داشته باشه. اتفاقا یه چیزی که داشتی وسط صحبتات میگفتی و گفتی که خب مثلا الان هالو بادی دارم، اینو دارم، اونو دارم، دلم می‌خواست اینو اشاره کنم که خودت خیلی مفصلم در موردش صحبت کردی، اینکه اگر شما دوست داری دو تا سبک متفاوت، دو تا ساز متفاوت رو شروع کنی و ادامه بدی، باید به همون نسبت هم تمرینشون رو داشته باشی. چون فکر کنم شما تایید می‌کنی اینکه ممکنه یه سری تمریناتی که مربوط به الکتریک هست متفاوت باشه با تمریناتی که مربوط به آکوستیک هست، و تو اگه میخوای که دوتاش حرفه‌ای باشه باید هر دوش رو تمرین داشته باشی در طول روز.
دقیقاً همینطوره. یعنی اصلا کتاباشون هم با هم متفاوته، متدای آموزششون با هم متفاوته. حالا شاید یه متد از الکتریک
فکر می‌کنم انگوش گذاریشون هم متفاوته. من خیلی نمیدونم انگوش...
چون نگاه کنید متفاوت اینو میتونم بگم هم بله هم نه، از این جهت که خب گفتیم ما فرتای گیتار، نوتاش، کوکش، گیتار آکوستیک و الکتریک تو حالت استاندارد یکی هن. تو حالت استاندارد خب میدونیم که میتونیم کوک ساز رو عوض بکنیم، گیتار الکتریک های 7 سیم داریم، 8 سیم داریم مثلا، یعنی مدل مختلفی مدلی هم داریم دیگه. من خیلی وارد جزئیات نشدم چون فقط میتونیم یه پادکست یک ساعته در مورد انواع گیتار رو برنده و اینا صحبت کنیم. منتها مسئله که اینجا هست اینه که حالا فرم یا مدل انگوش گذاریمون متفاوت. آها. یعنی نوتا یکی هن، پوزیشن ها یکی هن. خب ما میتونیم یه ملودی که روی گیتار نایلون میزنیم و اینن رو الکتریک اجرا کنیم، اینن رو آکوستیک اجرا کنیم، اینن رو هالوبادی اجرا کنیم، ولی شاید شکل دست گرفتن سازمون متفاوته. مثلا توی سازی انگوشت ها باید اینجوری باشه، توی ساز اون یکیش اونجوری باشه.
آره.
اگر منظورتون از تفاوت انگوش گذاری این بود، خب بله 100% میشه تو همون استایل ساز زدن دیگه. آره. ولی خب من اینو حالا گفتم بازش کنم، اگه کسی مثلا اطلاعی نداشته باشه بدونه که خب نوتا تو حالت استاندارد یکیه.
عالی. بعد یه موردی که بهش میاد، مثلا طرف خودش میگه که اوکی من دوست دارم مثلا گیتار آکوستیک یا گیتار الکتریک بگیرم. خب چه کاری دیگه مثلا توی گیتار آکوستیک مشخصه، مثلا فلانی اومده یه کتابو نوشته مثلا ملبه، خب من میرم کتابه رو میخرم، خب تمریناشم که مشخصه دیگه، اولش هم انگوش گذاری ها رو فلان و اینا رو هم که توضیح داده، خودم میرم کتاب میخرم، سازم میرم میخرم، مثلا پسرخالم نوازنده گیتاره، پسرخالم هم میبرم یه گیتار خوبم میگیرم، خودم میشینم یاد میگیرم، یا اصلا تو یوتیوب سرچ میکنم یاد میگیرم، یا تو اینستاگرام آقای فلانی داره تدریس میکنه یاد میگیرم.
درست.
اینم به هم بگو نظرتو در رابطه بخوام خیلی تو یه خط بگم در رابطه با این خودآموز بودن نظرت چیه؟
ببینید من یه چیزی بگم، من دوستایی دارم خب که خودآموز یاد گرفتن تو سازهای مختلف. خب یه چیزی نظر شخصیمه با احترام به همه، به نظر من توی موسیقی کاره یه کار نشده، نمیشه.
موافقم.
ما فکر میکنیم یاد گرفتیم. خب نکنید من خود من بارها شده یه کار برای شما فرستادم، میکس کردم، از نظر من خوب بوده. شما 100 پله تجربتون از من بیشتره، استاد بنده هستین، مثلا کمک من کردین، بهم گفتین اینجا و اینجا و اینجا رو تغییر بده، به گوش من نیومده. خب کلی کلاس رفتم، کلی هم تو یوتیوب و اینستاگرام و اینا هنوز دارم آموزش میبینم، با خودتون مشورت میکنم، با کسای دیگه مشورت میکنم، ولی بازم یه چیزی از دید من پنهون میمونه که شما میبینیدش، درسته؟
آره میفهمم.
خب تازه کلاسم رفتم. خب سازم همینه. ساز خود من شده بارها مثلا یه کاری ضبط کردم، بعد گوشش دادم، اینجا رو چرا اینجوری زدم؟ یعنی خیلی موقع آدم نمیفهمه، بعد این همه ساز زدن، حالا 15 سال زمان زیادی نیست ولی کم هم نیست خداییش.
درسته.
خب دوستایی که دیدم خودآموز کار کردن، یه سری موارد رو من میبینم، من کوچیکتر از اینی هم که بخوام از کسی نقد کنم ها، ولی یه سری چیزایی رو میبینم که میگم کاشی آدمه با این استعدادش، من اگه میخواستم خودآموز پیش بیام 1000 اینم نمیشدم. خب یعنی کارش وحشتناک کاره با ارزش و بزرگیه ها، من خودم واقعا 1000 آدمم نمیشدم اگه میخواستم خودآموز بیام بالا، ولی کاش زیر نظر یه نفر چک میشد با این استعدادش. یه چیزایی رو توش میبینم که میبینم انگار شکل نگرفته، یه چیزایی ساختار نداره، فرم نداره. به نظر من تو کلاس رفتنه یه چیزایی چک میشه که خب بچه‌ها متوجهش نمیشن، یا یه چیزی خستهشون میکنه. خود من شده یه کتابی رو خودم خواستم بزنم، خسته شدم وسطش ولش کردم، این درس در نیومد، گفتم اصلا ولش کن بذارم درس بعدی، حالا من این درس رو نزنم که طوریم نمیشه که. میدونید بعد یکی میشه، دو تا میشه، سه تا میشه، 100 تا، 200 تا، بعد آدم میبینه که خب همه چی زده و هیچی نزده.
درست.
یا مثلا یه مثال میزنم تو بحث بدای نوازی، چقدر یه معلم با سواد و خوب میتونه شکل بده به هنرجو. تو تمرینات سرعت ما میزنیم، فکر میکنیم درست زدیم، ولی نگاه میکنیم میگه این مشکله رو داری، یا یه گیر، اصلا فرضاً که درست هم زدیم، گیر میکنیم آقا سرعتمون از فلان حد بالاتر نمیره. خب شمایی که استاد بنده هستی به من میگی سمین برو این تمرین رو انجام بده، دستت این مشکل رو داره، این اتفاق افتاده، این تمرین قدرتیه، تمرین تمرکزیه، باعث میشه که این مشکلت برطرف شه، مشکل از اینجاست، برو درستش کن. یه هفته دو هفته تمرین رو انجام میدم، یه دفعه سرعت دستم رفت بالا.
آره
ببینید، یعنی چیز موارد این مدلی هست، وگرنه بله ما تو یه سرچ بزنیم همه مدل آموزش درست و غلط و به درد بخور و به درد نخور و از گل سنگم و تولد مبارک گرفته تا آموزش خیلی حرفه‌ای و خوب داره میاد برامون، حالا چه خرید، یعنی چه پولی باشه و ما بخوایم بهایی بپردازیم، چه فری باشه، رایگان باشه، به هر حال حالا یه سری چیزای خیلی با ارزش شاید رایگان در دسترس ما نباشه، ولی ما میتونیم پولشو بدیم و پرداخت کنیم دیگه. خب و متدای خوبی هم هستن، منتها اکثرا متدا به شکل مستر کلاس، من خودم خیلیاشو گرفتم خریدم، واقعا چیز زیادی به من اضافه نکرده، صرفا یه سری ایده ازش گرفتم. همه یه چیزایی که یاد گرفتم سر کلاس با استادام بوده، اونا منو شکل دادن، نه که بگم اون آدم بده ها، با یه مجموعه ویدئویی مثلا 10 12 15 ساعته من نمیتونم به چیزی برسم.
همینطوره.
نه چی میگم؟ فقط میتونم به یه حدی برسم، اونا به هم ایده بدن. ببینم فلان نوازنده هم از این تکنیک استفاده میکنه به این شکل. خب من تکنیکو بلدم، ولی به این شکل چه باحال میشه. بذار منم تست کنم. ببینید میشه به این، اونم از یه سطحی به بالا.
آره.
به خاطر همین به نظر من نه فقط تو گیتار، نه فقط تو ساز، توی تئوری، توی سولفژ، توی بحث آهنگسازی، توی نرم افزار، حتی تازه یه جورایی میتونم بگم چون من اینا رو تجربهشو داشتم، کلاساشو رفتم و دارم کار میکنم، میگم شاید یه جورایی بگم نرم افزار راحت ترینشه تازه خودآموز یاد گرفتنش. ببینید چون دیگه شما این کار میکنید، ولی نگاه میکنید میبینید مثلا خودآموز یاد گرفته یه جا تو تنظیم قفل شده، داره رکورد میکنه، میره حالا سرچ میکنه که من مثلا چجوری این مشکلمو برطرف بکنم، کلی چیز باز میاد ها، ولی اون دیدی که یه نفر تو کلاس رفتن یا حتی کار عملی، به نظرم
100%
خود من 90% چیزایی که بلدم رو از روزی که استودیو را افتاد و جدی کار کردم یاد گرفتم. قبلش دوره هامو دیدم، کار میکردم، تنظیم میکردم، ولی حداقل میتونم بگم توی خود نرم افزار، توی پروسه رکورد، توی پروسه میکس 90% رو اینجا یاد گرفتم. همون موارده ها درست تکنیکای جدید یاد گرفتم، ولی مثلا مربوط به ریورب بوده، مربوط به رکورد مثلا گیتار بوده. خب اوکی من یه سری چیزا رو بلد بودم در مورد رکورد گیتار، ولی انگار در عمل تجربه به داد آدم میرسه. به خاطر همین خودآموز کار کردنش خیلی حقیقتاً آره
نمیشه. بعد اصلا بخوام تو سطح حرفه‌ای‌ترم نگاه بکنیم تو هیچ وقت نمیبینی، حالا برای که ساده تر بشه درکش. تو حتی ورزش هم این شکلیه دیگه، تو خیلی وقتا میبینی یه ورزشکاری خیلی حرفه‌ایه، ولی همیشه میبینی حتی همون حرفه‌ای هم باز مربی داره،
باز مربی داره.
فکر میکنم این نقشش خیلی مهمه. حالا از اون طرف کسایی که خیلی استاد تغییر میدن چی؟ من خیلی گزینه این مدلی دیدم، مثلا طرف شروع میکنه میره مثلا کلاس مثلا سازای پرکاشن یا میره کلاس ساز گیتار، بعد سه ماهی یه بار داره استاد عوض میکنه.
خب طبیعتا کار خوبی نیست. هرچند من کسایی رو دیدم که مثلا پیش معلمای رفتن که حالا به هر دلیلی مثلا زده شدن یا ناراحت شدن یا هرچی، خب مثلا حال نک... آقا یه نفر میاد سر کلاس من، خب با اخلاق من حال نمیکنه، یه چیز طبیعیه. سه ماه میاد میره پیش، ولی خب یه بار دو بار که یه اتفاق افتاد دیگه طرف باید یکم بیاد دستش یکم دقیق تر پیدا کنه معلمشو. خب ولی همین هم من احساس میکنم که دلیل اصلیش یه چی دیگه است، نه اخلاق معلمه. اون من نوعی دنبال یه چیزی هم که در واقع نشده، هیچ کم نمیتونه اون رو به من بده و فکر میکنم معلمم بد بوده. خیلی ها توقع دارن که مثلا توی 6 ماه یه سال گیتار یاد بگیرن، بس 3 ماه میره. مثلا من خودم واقعا 4 5 6 جلسه اول کلاس هم یه سری تمرین انگشت گذاری که بچه‌ها فقط با ساز آشنا شن. یعنی میان خیلی پیش اومده میان جلسه اول میگه با یه جوریه انگار یه چیز اضافی رو پامه. خب یه چیز اضافی هم رو پاته که مثلا کدوم آدم با گیتار به دنیا میاد؟ ولی این بشه جزء مثلا آقا فکر کنه یکی از اعضای بدنشه. یعنی عادی بشه براش سازه، اینقدر با سازه
یعنی
راحت بشه.
به خاطر توقع زیاد داشتنی که این اتفاق میفته و هی استاد.
یکی از دلایلش به نظرم اینه واقعا. یعنی اخلاق معلمه هستا، نمیگم نیست، ولی خب او آدمی که ده بار معلم عوض میکنه همه بد اخلاق بودن، خب بابا یه نفر یعنی خوش اخلاق، یعنی نه که حالا بد اخلاق، یه نفر که اخلاقش به تو بخوره نبوده تو اینا نزدیک باشه حداقل تو جای 3 ماه 5 ماه بری کلاس.
آره من اینو خیلی قبول دارم. حتی یکی از دوستان خیلی خوبم، خیلی با هم صمیمی هستیم و این استاد در واقع آواز هست و تعریف میکرد، میگفت که یه روز از رفتم آموزشگاه و دیدم مامان هنرجو، یعنی همزمان که در باز کردم رفتم داخل، دیدم داره با منشی داره بحث میکنه دهود بی دهود و نمیدونم فلان و این چه کلاسیه، چرا اینجوریه، چرا فلان. رفتم نزدیک گفتم خانم سلام چطور شده، چه اتفاق افتاده؟ بعد گفت که بعد چقدر خوب که اومدین، من اتفاقا میخواستم با شما صحبت کنم، دختر من الان 6 ماه داره میاد کلاس هنوز نمیتونه یه آهنگو بزنه. من همونجا نگاهش کردم، به منشی گفتم اصلا این پولی که ایشون برای این ماه پرداخت کرده اصلا بهش بدیم بره.
درست.
یعنی این اومده مثلا یه ساز یاد بگیره یا اومده آواز یاد بگیره و توقع داره توی یه مدت خاص مثلا بتونه فلان قطعه رو بزنه. یعنی ما هنوز فکر میکنم خیلیامون این اشتباه رو داریم وقتی بهمون میگن نوازنده که بتونیم مثلا فلان آهنگ رو بزنیم، میدونی؟ یعنی به خاطر همینه که توی اینستاگرام و حالا گوگل و یوتیوب و اینا خیلی میبینی مثلا فلان نوازنده پیانو میاد فلان آهنگ رو اجرا میکنه یاد میده، در صورتی که حالا تو هم میتونی اینو تایید یا تکذیب کنی. به نظر من اون یه قطعه رو نواختن یا یک قطعه رو خوندن اصلا نمیشه بهش بگی نوازندگی یا خوانندگی.
طبیعتا نه. آره ببینید یه چیزی که من برای خودم این قضیه پیش اومده چند بار اتفاقا دقیقا همین، یه متاسفانه یه مسئله هست با خیلی هم در موردش صحبت کردم. ببینید چون یه کم حالا اوضاع کلاس ها بد شده، حالا عامیانش رو بخوایم بگیم دست زیاد شده، خب یه چیزیه که نمیشه کاریش هم کرد، تو همه شغلا ما اینو داریم دیگه به هر حال. خب و طبیعیه که این اتفاق بیفته، همونجوری که من رفتم آموزش دیدم از معلمام، حالا تو هر زمینه ای، آموزش گیتار، نوازندگی، استودیو، همه اینا. خب بعد منم مثلا به یه عده یاد میدم، اونا میان جای من، میدونی؟ یعنی یه کاملا یه روند تکاملیه به نظر من. ولی به هر حال زیاد شده، از اون ور خب یه کمی مردم تو فشارن، شاید اولویتشون نباشه و از این حرفا. این باعث میشه که شاید یه کمی بعضیا بخوان به خاطر اینکه حالا هنرجو نره یا هنرجو رو نگه دارن بیان فقط آهنگ بگن. یعنی من دیدم طرف مثلا 3 سال 4 سال پیش یه نفر رفته کلاس 750 تا آهنگ زده ولی اگه شما 751 رو گذاشتی جلاش نمیتونه خودش بزنه. آره. نمیدونم دیدین شما هم همچی کیسایی آره رو یا نه.
درصد من همیشه به دوستانی که این مدلی هستن همیشه بهشون میگم، میگم که در واقع شما وقتی یک قطعه رو میتونی بزنی یا یک قطعه رو میتونی بخونی، اون در واقع ثمره اون تمریناتی هست، ثمره اون اتودهایی هست که تو زدی. این در واقع اصل ماجرا نیست، اصل ماجرا اون تمریناتیه که تو میکنی، اصل ماجرا اون اتودهایی هست که تو روزانه، به قول تو حرف خوبی زدی، خیلی وقتا گیر میکنی، یه دفعه دو روز حتی نمیتونی کامل بزنیش.
دقیقا.
اونه که تو رو تبدیل به نوازنده میکنه، نه اون قطعه.
100% به نظر من خیلی با این قضیه موافقم. نگاه کنید قطعه زدن بد نیستا. یه حرفی من میتونم اسم ببرم؟
آره.
خب من با افتخار میگم حالا اساتیدی که داشتم، حالا یکی از اساتیدم استاد مرشد، خب شاید خیلی ها بشناسنشون دیگه قطعا. اتفاقا دو سه هفته پیش داشتیم با هم صحبت میکردیم در موردش، یه حرفی زد گفتش که شما مجبورید یه سری آهنگ به بچه ها بگید که بمونن سر کلاستون و این خیلی غم انگیزه، چون مجبورید. اگه دوست داشتین خوب بود. خب این خیلی غم انگیزه به نظر من، که ما مجبوریم یه سری کارا رو انجام بدیم که نگهشون داریم.
یعنی
یه جور بدیه. یعنی به قول حالا خودمون امروزی هم یکم دارک شد قضیه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید، مثلا آهنگ زدن یا قطعه زدن تو لول‌های مختلف، سطح‌های مختلف دید به آدم میده. در کل خود استاد مرشد هم اینو انکار نکردن، یعنی گفتن اتفاقا تو همون بحث گفتن، ولی یه سری چیزها رو ما تو آهنگا قطعاتی که میزنیم یادش میگیریم. خب البته به سبک‌های مختلف هم برمیگرده ها، یعنی سبک تا سبک داریم. مثلا حالا بچه‌هایی که نوازندگی سبک کلاسیک رو انجام میدن تو سازهای مختلف، خیلی از درس‌هایی که میزنن و رپرتواری که میزنن، اصلا رپرتوار باید بزنن، یعنی باید قطعه بزنن. یکم قضیه مثلا موسیقی کلاسیک متفاوته، یا بچه‌هایی که سازای ایرانی میزنن اصلا خیلی موقع برای ردیف زدن و ترمیناتشون باید قطعه بزنن. آره. توی حالا جاز و راک و بلوز و پاپ و اینجور داستان‌ها هم باید قطعه بزنن، ولی یکم کمتره، چون یکم مثلا اون بخش بداهه نوازیه و چیزای این مدلی بیشتر میاد بالا. حالا این دوباره خودش یه بحث سبک شناسی که داره، از همون چیزایی که میتونیم تا صبح راجع بهش حرف بزنیم، من دیگه از این بیشتر واردش نمیشم. منتها تو همه سبک‌ها این مشترکه، تکنیک هایی که ما یاد میگیریم رو، اینکه فقط تکنیک رو بلد باشیم که به درد نمیخوره، که یه قطعه ای باید بزنیم که تو قطعه استفاده کنیم. حالا بعد بریم توی بداهه نوازی، توی قطعاتی که خودمون میسازیم، ببینیم این کجاها استفاده میشه این تکنیکه. کجا سرعت، مثلا من خیلی از نوازنده های تاپ و درجه یک و تو همون شیراز تو ایران دارم میبینم، سرعت دست عالی، ولی خب اکثرمون هم حالا حداقل تو شیراز شاگردای استاد مرشد بودیم دیگه، سرعت دسته بالا و نگاه میکنیم میبینید گیتار برمیداره، صدای از یه جای به بعد صدای تفنگ میده. خب به چه ارزشی داره؟ حالا یه چیز جالب بگم، خیلی هم میگن که هنرجوهای استاد مثلا اینجوری هن که آره همه سرعت و فلان، بله تاکید رو سرعت دارن، همیشه هم میگن که خیلی مهمه، ولی خودشون همیشه، من این حرفا رو ازشون شنیدم، سرعت یکی از آیتماست.
آره موافقم.
یعنی که قرار نیست شنونده رو با سرعت خفه کنی، که خب چی رو میخوای بهش نشون بدی؟ سرعت بلدی، یه تیکه بزن.
دقیقا.
یه جا بزن، ریتم باید شکسته بشه، نوانس و داینامیک و اینا باید رعایت بشه. یعنی خیلی المان‌هایی داریم که توی نوازندگی از نظر شخصی من خیلی مهم‌تر از سرعتن. مگه ما کم نوازنده تو دنیا داشتیم که شما یه مسیر سرعتی تو 40 سال مثلا کار حرفه‌ای آدم نمی‌بینی ازش؟ ولی تأثیری تو موسیقی گذاشته یا موسیقیش انقدر با ارزشه، خب سرعتم نزده.
دقیقاً همینطوره.
می‌دونید سرعت خوبه ولی به جا. حالا من می‌خواستم اینو بگم که وقتی ما یه تکنیک یاد می‌گیریم، جای استفاده از تکنیک رو باید یاد بگیریم. درسته که فلان تکنیک و فلان نوازنده زیاد استفاده می‌کنه، اصلا امضای نوازندگیشه فرضاً. این تکنیک رو شما می‌شنوی میگه فلانی، مثل یه فوتبالیست مثلا.
آره.
خب ولی ما باید یاد بگیریم که خب آقا اول که قرار نیست من مثل اون آدمه بشم. دقیقا ما یه دونه ایکس داریم، دومیش میخوایم چیکار؟ خب ولی من از اون ایکس میتونم یاد بگیرم تکنیکاشو، یه جای دیگه آره کجا استفاده کرده، چجوری استفاده کرده. حتی خیلی موقع این ضرب المثل است، میگن ادب است که آموختی از بی ادبان. به نظر من خیلی تو یادگیری چیزای مختلف نه فقط موسیقی، به نظرم کاربرد داره برامون دیگه. من نگاه میکنم ببینم فلانی با شورش درآورده دیگه، سرعت زده.
دور دستمو میبرم بالا ولی نمیزنم اقد. حالا یه نکته هم که وسط وجود داره، یه عدم از او برمیافتن دیگه، طرف حوصله‌اش نمیشه. سرعت زدن یکی از سخت ترین و زمانبرترین تکنیکاست به نظر من. یعنی پوست آدم کنده میشه تا ترتمیز سرعت بزنه. بعد سرعت هم که تمرین میکنه، هر چی مسیر میزنه باز میبینه یه مسیری هست که نمیتونه بزنه. یعنی به این معنی نیست که همه مسیرها رو ما میتونیم با فلان تمپو بزنیم دیگه. طبیعتا یه مسیرای بد دستن، یه مسیر من صمیم یه مسیرایی رو سریع میزنم که شاید شما مثلا نتونید بزنید، شما یه مسیرای سریع رو میزنید که من نمیتونم بزنم.
درست.
یعنی بازی خیلی هم سرعت شخصیه، دوباره خیلی شخصیه. حالا این نکته رو در نظر باید بگیریم که یه عده همیان میگن که سرعت به درد نمیخوره چون یا نمیتونن بزنن یا نزدن. یعنی از عدم تواناییش هم به نظر من نباید باشه. نمیدونم منظورم رو تو خوب تونستم برسونم یا نه. یعنی آره. این که من نتونم یه کاری بکنم بعد بگم اون کار به درد نمیخوره، اینم به نظرم یه کمی یه جوریه.
تو توانایی اجرای اون سرعتی زدن رو داری، ولی الزاماً چون میتونی مثلا با تمپوی 180 فلان پترن رو بزنی اجرا کنی، دلیل نمیشه که اول تا آخر مثلا ایمپروایز تو که میخوای اجرا کنی همین رو بزنی فقط. منظور
آره دقیقاً. آره دقیقاً همینه، ولی به نظرم باید بتونی بزنی و نزنی. یعنی این که میشه همون دوباره یه ذره مسئله که بزنم، اگه حالا اشتباه گفتم شما تأثیرش کنید، میگه نشسته بیرون گوت، میگه لنگش کن.
آره
یعنی حالا یعنی یه چیز توی مایه ها میشه دیگه، خودش انجام نداده، حالا میگه خوبه یا بده یا فلان هرچی. میدونید یعنی یه حرف جالبی رو یه بار من باز شنیدم، میگه وقتی که میخوای معلم باشی، یه معلم خوب باشی، باید خودت اون سختی رو کشیده باشی. اول از همه تو درک کنی اون هنرجو داره چه میکشه. من به بچه‌هایی که روز اول اصلا جلسه اول میان سر کلاس، میخوام بهش بگم آقا انگشت 1 2 3 4 تو اینجوری بذار رو گیتار، بهش میگم باور کن میدونم چقدر الان برات سخته، اصلا بدن درد میگه. پاکو دلسی اگه مصاحبه داره میگه وقتی گیتار میزنی، حالا جمله دقیقشو یادم نیست ولی همچین چیزی بود که نمیدونم دوست داری گیتار بزنی، گیتار که میزنی حال میکنی چجوری، میگه نه اصلا همه بدنم درد میگیره. بعد میگه اشاره میکنه به سقف دهنش، میگه تا اینجا آره. هم درد میگیره. نمیدونم دیدینش
آره.
یا نه.
آره اینو دیدم.
ببینید یعنی حالا نه گیتار اصلا ما میذاریم کنار، واقعا هر کاری تو دنیا به نظر من سختی خودش رو داره و ارزشمنده.
اینجا وقتی تخصصی به چیزی نگاه میکنی، حالا این از بحثمون دور نشدیم، ما این در ادامه همونی که شما وقتی شروع میکنی یه سازو توقعات خودتو بدونی که توقع نشه بشه آره. ما مثلا به فلان مثل فلان استاد ساز بزنی. وقتی تو هدفت مشخصه، تون هدف داشتنه، مثلا تو میگی من میخوام ساز گیتار رو شروع کنم تا یه زمانی بتونم مثل فلان نوازنده بتونم ساز بزنم، خب یا دوست دارم مثلا برم کلاس خوانندگی چون از فلان خواننده خوشم میاد، در کنار تمام تمرین ها و وقت گذاشتن ها و ساعت ها رفت و آمد و فلان و فلان و فلان، صبر خیلی مهمه. یعنی باز با یکی از دوستان دیگه‌مون داشتیم صحبت می‌کردیم، نوازنده پرکاشن بود و میگفت که هنرجو میاد مثلا به من میگه مثلا یه تکنیک بهش یاد دادم برای هفته جدید، هفته بعدش میاد میبینم خب اون تکنیک رو داره خیلی خوب میزنه، بعد به من میگه که چرا من نمیتونم مثل شما بزنم. و من برمیگردم بهش میگم که آقا من این چیزی که دارم میزنم، این تکنیکی که دارم اجرا میکنم، شاید ظاهرن شبیه، من 10 سال 20 سال دارم این تکنیک رو میزنم و اجرا میکنم، تو الان یه هفته از این تکنیک رو یاد گرفتی، تو فقط الان بلدی که تکنیک رو اجرا کنی. یعنی نمیدونی نوانس چیه، نمیدونی قبل از این چی بوده، بعد از این چه اتفاقی میفته، تو فقط همینو میدونی، الان یه هفته است و این تفاوت سر زمانه. و خودم اشاره کردی تجربه،
یعنی این برای خودم هم خیلی پیش اومده. یه قضیه یه وسط وجود داره، من فکر میکنم یه کمیش برمیگرده به خانواده ها. من اینو به خیلی از والدین خانواده ها میگم، ببینید یکی مقایسه خیلی بده. یعنی آقا قرار نیست مثلا من صمیم که اومدم کلاس، حالا فرزن میگم، حالا با همه حرفایی که زدیم، حالا معلم من جلسه اول به من سلطان قلب ها یاد داده که از نظر شخصی بنده بسیار کار غلطیه. یعنی چی روز اول؟ مگه ما روز اول ابتدا که رفتیم که مثلا کتاب رمان گذاشتن جلوی اون بگم بخون؟
همینطوره.
تا اول معلمه 2 ماه طول کشته با همون رفیق شه ما گریه‌زاری نکنیم. خودم من یه ماه اول گریه میکردم هر روز مامانم میخوام. خب نمیتونه جلو من کتاب بذاره که. خب اینم هم همینه. خب کلاس موسیقی هم همینه. ولی حالا ما میگیم آقا اصلا فرضاً کار درست، من صمیم رفتم کلاس موسیقی سلطان قلب‌ها رو جلسه اول یاد گرفتم، دوستم هم رفته اون یاد نگرفته، یا مثلا من ملودیشو درست میزنم ریتمشو بد میزنم، اون ملودیشو اشتباه میزنه ریتمشو درست میزنه. حالا دو تا جنبه کلی بگیره. آره اصلا استعدادا متفاوته با هم دیگه، یعنی قرار نیست که مثلا آقا هنرجو قبلی من اگه توی درسی دو جلسه موند منم دو جلسه بمونم، شاید من یه جلسه ای زدمش توی درسی من 10 جلسه بمونم او تو دو جلسه بزنه، یا برعکس.
همینطوره.
یعنی استعدادا متفاوته، شرایطا متفاوته، تمرین متفاوته. بعد یه چیزی که حالا نمیدونم چقدر ربط داره این دوباره به بحثمون، ولی به نظر من والدین خیلی تاثیرگذارن تو بچه‌های حداقل تا 15 16 سال. بیشترش هم یعنی من تا 23 4 سالم دیدم. و خب ما حداقل تو فرهنگ ایرانی معمولا عموما حالا تو خونه مامان بابامون زندگی میکنیم دیگه، با خانواده زندگی میکنیم، نمیریم مستقل شیم از 18 19 سالگی.
درسته.
تا روزی هم که تو خونه هستیم ما متاسفانه پدر و مادر ایرانی رو دلسوزی رو دلسوزی ناخواسته میگه بچه فلانی دو رفته میره صبح تا صبح برای مامانش یه ظرف ماست میخره میاد، حالا این بچه داره مثلا انرژی اتمی میخونه تو دانشگاه، خب کاسه ماسه به چش میاد، انرژی اتمی خوندن بدبخت و مثلا اون ماسه رو میزنه تو سر ای. متاسفانه میخوام بگم که یعنی یکم اینجوریه، به خاطر همین
فکر کنم خیلی تجربه اینو داریم.
آره یعنی طرف 30 سالشه باز داره تو سری میخوره از خانواده، یعنی خب این متاسفانه یه چیز بده دیگه. و خب وقتی اینجور چیزی ما میبینیم، خب یه کمی بعضی موقع من حق میدم به بچه ها. همین هفته با یکی از هنرجوها سر کلاس داشتم صحبت میکردم، میاد سر کلاس داره درست میزنه ها، کافیه من نگاه دستش کنم ای با اشتباه زدم. من کل این جلسه باهاش صحبت کردم، کلی حتی وقت کلاسم وقت کلاسمون هم گذشت، ولی بیشتر نشوندمش سر کلاس، گفتم ببین اصلا نگران نباش، نمیدونم چی شده، حالا چه زمانی کجا چه همچین اتفاقی افتاده، ولی ما آدما هممون داریم اشتباه میکنیم که یاد بگیریم. خب مگه من خودم اشتباه ساز نزدم نمیزن؟ همین الان من فیش خود شما رکورد کردم تو استودیوتون دیگه، چقدر اشتباه شد دوباره زدیم. این نمیگم خوبه ها، یعنی نوازنده باید بتونه به بهترین شکل، ولی خب منم آدمم، منم دقیقا یادمه یه بار که اومدم استودیوشون خیلی بد شد و اشتباه میشد و این داستانا، حالا روی خودم پدر بزرگم فوت کرده و روز قبلش یادتون باشه.
آره
طبیعیه من تمرکز ساز زدن ندارم، ولی کارم بوده زدم سر تا یه تیکه زدم رفته، تجربه که خودم داشتم مثلا، یا سولو میخواستم تو کار یکی از دوستان بزنم همون تیک اول بدون ادیت شد همونی که میخواستم، اصلا باورتون نمیشه یه کات نزدم من وسط سولو و تیک اول. ببینید یعنی بالا پایین داریم هممون، آقا یه روزی حوصله نداریم، یه روزی حال رویمون بده، خب آدم بالا پایین داره، ولی دلیل نداره خودشو سرزش کنه، خیلی استرس میگیره. برداشت نمیدونم یا همون شبش بعد کلاس مثلا از من تشکر کرد و ازش خواهش کردم، گفتم لطفاً سر کلاس من استرس نداشته باش، یه بار دو بار سه بار دیدی که فرصت میدم به درستو دوباره بزنی. یعنی بعد سریع وای اشتباه زدم ببخشید، وای چیکار کنم
نهایتاً حالا. اصلا نهایتاً من میگم آقا تو این هفته نتونستی اصلا گیرم تکرار بخوری، اتفاق نمیفته.
آره اصلا خودش گفتش که من فلان مشکل برام پیش اومده، اینجوری بود اینجوری، مثلا شرایط تمرین نداشتم، خونمون شلوغ بوده، هم مهمون داشتیم. خب من چی بگم مثلا دعواش کنم؟ خب حالا این یه جا تو مدرسه ای تو خونه ای یه چیزی دیده، همون حالا بحث روانشناسی میشه اتفاقا، قبل از حالا ضبطمونم داشتیم صحبت میکردیم دیگه، یه چیزایی از بچگی رو ما میمونه متاسفانه، میدونید یعنی ناخودآگاهمون اینو میگه که خب ای وای من اگه اشتباه زدم. با کلاس موسیقی هر چقدر ما جدی بهش نگاه بکنیم تهش کلاس فانیه، و به نظر من یه چیزی که هست فشار نباید بیارن بیش از حد، از اون ورم نباید ول کنن کلا بچه را، یه بچه 7-8 ساله که برنامه ریزی بلد نیست، یعنی یه عده ول میکنن، نه من بچه‌مو اصلا نبابش بگم، حتی مثلا سه ماه بچه 7 ساله اومده پیش من کلاس، باباش اومده تو آموزشگاه همینجوری داد و بیداد، یقه منو گرفته که شما باید ازش بخواید تمرین کنه. گفتم خب من چی، من خودمو دارم میکشم، من دیگه فقط به پای بچه 7 ساله شما نیافتادم، پاشو ماچ کنم تو رو خدا تمرین کن. شما تو خونه باید یادآوریش کنی، بهش بگی اصلا بیا بشین با هم بزنیم ببینم چی یاد گرفتی. نه من که اگه بهش گفتم که از من فاصله میگیره که، کی هم چی حرفی زده؟ خب تو نگاه کنی، نباید بزنی تو سر بچه، نه باید ولش کنی به حال خودش. یعنی تعادل رو باید همه جا داشته باشیم. نه اون بچه‌ای که هفته یه ساعت تمرین میکنه، مثلا فرض کن یک سال اول کلاسه، یه زمانی از بله ما 10 12 ساعت ساز میزنیم تو طول روز، وقتی میایم ساعتمون میاد بالاتر، ما میگیم ما یک سال اول. نباید بچه هفته یه ساعت تمرین کنه اگر کم، یا دست به سازش نزنه. نه روزی 5، اصلا برای شروع چه لزومی داره که سال اول بچه 5 6 ساعت تمرین کنه؟ اینکه میگم بچه آقا شما اصلا بگو 25 سال 30 سال یه آدم چه لزومی داره؟ خب نه اینور نه اونور. و متاسفانه تعادل رو ما نمیتونیم برقرار کنیم. این تعادل اگه برقرار بشه ها خیلی خوبه. نه اون، حالا من مثال سرزنش و مقایسه رو زدم، اینم میگم آقا نه اون مادر و پدری که هر چی میشه به بچه‌ش میگن تو از همه بهتری، یه میگه غرور کاذب میگیره، نه اون مامان بابایی که همیشه میزنن تو سر بچه. اشتباه بچه رو باید بهش بگی آقا نگاه فلانجا ضعف داری رو خودت، ولی درست. نه بچه اعتماد به نفس کازه داشته، نه از اون عزت نفس چقدر بیاد پایین که من نگاش میکنم بیچاره بگه اشتباه زدم، اصلا هول میشه ها، هول میشه که اصلا میخواد بغض کنه بعضی وقتا، اینقدر میترسه از اشتباه کردن. خب چرا ما باید از اشتباه کردن بترسی؟
کاملا درست.
یه پادکست روانشناسی ضبط نکنیم؟
آره. آقا خیلی به نظرم خیلی پادکست مفیدی شد و من هنوز خیلی سوالای دیگه دارم. ترجیح میدم که توی پادکست بعدی دوباره ادامه بدیم و در رابطه با حالا موضوعات دیگه صحبت کنیم، همونطور که خودت گفتی در رابطه با حالا شناخت انواع گیتارا میتونیم یه کمی تخصصی تر صحبت کنیم، یا در رابطه با سبک شناسی میتونیم دوباره با هم دیگه صحبت کنیم حتما. و ممنونم از وقتی که گذاشتی.
خواهش میکنم، قربان شما، خیلی خوشحال شدم. ببخشید اگه بعضی از توضیحات کمی زیاد شد، حوصله سرور شد. امیدوارم که مفید بوده باشه. و
به نظرم قطعاً
خیلی خوشحالم که این پادکست رو در خدمت شما بودم. امیدوارم که باز هم در خدمتتون باشم.
قربونت برم. ممنون از شما که ما رو تا الان شنیدید، و اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی داشتید میتونید برامون بنویسید و به اون جواب میدیم. ممنونم و تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.